بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث به اینجا رسید که آیا قصر در سفر که اصل مشروعیت او مورد اتفاق جمیع مذاهب اسلامیه، لکن اختلاف در این است که این عمل مشروع آیا به عنوان عزیمت حتما باید نماز در سفر قصر بشود و نماز غیر قصر در سفر باطله، که همه علمای امامیه و برخی از مذاهب اهل سنت که دیروز عرض کردیم اینا قائلند، یا اینکه به عنوان رخصت و یا احدهما یعنی قصر یا اتمام افضله. هر چیزی ما ابتدا اون آیات سوره مبارکه بقره رو در مورد صیام مطرح کردیم و یک ملازمه بین صیام و بین قصر هست، یعنی همین مطلب میشه دلیل اول ما. حالا غیر مسئله اجماع و مسئله ضرورت دین، ضرورت مذهب، دلیل اول این است که از خود آیات قرآن در مورد صیام استفاده عزیمت می شود و تو بعضی از روایات صحیحه داریم، در یک صحیحه از معاویه ابن وهب هست که حضرت فرمود اذا قصرت افطر و ازا افترده قصر. این خود ملازمه یک دلیلی میتونه برای ما باشه. حالا میخواییم ببینیم آیا این آیه 101 از سوره نساء چی ازش استفاده میشه. اهل سنت اونهایی که قائل شدن به این که قصر در سفر رخصت هست عمدتاً به همین آیه استدلال می کنند و اذا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا. خوب عنایت بفرمایید، این آیه شریفه در این که اولا آیا مربوط به نماز مسافر است یا مربوط به صلات خوف، اختلاف وجود داره و این اختلافش هم قدیما و حدیثا هست که اگر ما گفتیم این آیه مربوط به صلات خوفه، این معناش این است که قرآن کریم در مورد قصر در نماز، در نماز مسافر مطلبی نداره. باید بگیم مسئله قصر در نماز مسافر این از سنت نبوی صلوات الله و سلام علیه و علی آله فهمیده میشه. این یک اختلاف. اون وقت کسانی که میگوین این آیه دلالت بر نماز مسافر دارن، اون وقت اختلاف این است که آیا این دلالت بر اصل جواز قصر و اصل مشروعیت داره یا دلالت بر وجود داره. اینهایی که میگن این آیه دلالت بر حکم نماز مسافر داره، از نظر این که آیا قصر عظیمت است یا رخصت است یا هیچ کدام، اختلاف نظر دارن. لذا باید این آیه رو یه مقداری درش بحث بکنیم تا ببینیم که انشالله خداوند ذهن رو به چه سمتی هدایت میکنه. ابتدا برخی از مفردات آیه رو عرض بکنیم. میفرماید و ازا ضربتم فی الارض، این ضرب فی الارض رو کثیری از مفسرین به همین معنای سیر در ارض ذکر کردن. ازا ضربتم فی الارض یعنی ازا سافرتم سرتم، سیر کردید در روی زمین. در قرآن ما موارد دیگری هم داریم که کلمه ضرب فی الارض استعمال شده. در یک مورد داریم ازا ضربتم فی سبیل الله فتبین، یا ایها الذین آمنوا، در 94 همین سوره مبارکه نساء، یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا. که خب اینجا این ضربتم مخصوصا با کلمه فی سبیل الله یعنی رفتن برای جهاد با کفار و مشرکین. فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تا آخر آیه. در 106 سوره مبارکه مائده اونجا میفرماید که ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبه، یا ایها الذین آمنوا شهادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتكم مصیبه الموت. اینجا کلمه ضربتم دیگه نداره که ضربتم الی الجهاد، یعنی اگر رفتید مسافرت و مرگ سراغ شما آمد. در نتیجه کلمه ضربتم ما بعید نیست اینطور بگیم که اگر کلمه ضربتم با فی سبیل الله بیاد این به معنای رفتن به جهاده، اما وقتی قرآن کلمه ضربتم فی الارض رو مطرح میکنه این ظهور اولیش در همین مسافرت معمولیه. در 156 از سوره عرض میکنم آل عمران اونجا اصلا مسئله رو به صورت مقابله قرار داده، یا ایها الذین آمنوا لا تكونوا كالذین كفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزوا. خب میفرماید ای مؤمنین شما مانند کسانی که کافر شدند و به برادرانشون گفتن اگر شما به سفر عرض می شود که رفتید، به برادرانی که رفتن به سفر یا در جنگ حاضر شدن او کانو خوزن، گفتن دو کانو اندنا ما ماتو، اگر این مسافرتو نمی رفتن یا به جنگ نمی رفتن ما ماتو و ما قتلو، هم ماتو رو آوردم قتلو، ما توش مربوط به ضربو فی الحرز، ما قتلوش مربوط به کانو قدنه. خب یعنی معلوم میشه که میتونیم بگیم ظهور اولیه ضربتون فی الحرز یعنی رفتید مسافرت، اصلا بحث جهاد نیست. این که ما بیاییم بگیم اذا ضربتون فی الحرز یعنی ضربتون للجهاد و بعد بخواییم ازش مسئله صلات خوف رو استفاده بکنیم، این حرف درستی نیست. این راجع به کلمه ضرب فی الحرز. حالا عرض کردم مفردات رو یه اشاره می کنیم تا برسیم به عرض می کنم که مجموع آیه، ببینیم که آیه چه دلالتی داره. بعد می فرماید فلیس علیکم جناح، جناح به زن یعنی در لغت کلمه جنح و جناح به معنای تمایل آمده، میل. اما جناح به زن به معنای اسمه، به معنای گناهه. گاهی اوقات در بعضی از کتب لغت در جنایت هم مثلا استعمال شده. در قرآن حدود 24 یا 25 مرتبه کلمه جناح آمده، یه همچین ادعایی هم شده. حالا این رو باید یه بحث مفصلی بشه که در تمام این موارد جناح به معنای اسم و گناه آمده. فلیس علیکم جناح، یعنی گناهی نیست بر شما. خب گناهی نیست چه کنید؟ ان تقصروا من الصلاة، که نمازتون رو کوتاه کنید. نسبت به قصر چند احتمال درش وجود داره. یک، مشهور مفسران و فقها و اینها گفتن از عامه و خاصه، مراد از قصر قصر در رکعات. ان تقصروا من الصلاة یعنی ان تقصروا من رکعات الصلاة، چهار رکعتی رو بکنید دو رکعت. این یه احتمال که احتمال مشهوری. احتمال دوم این است که مراد جمع بین الصلاتینه، که دیگه از اول احتمالاته. نماز ظهر و عصر رو هم جمع کنید، مغرب و عشا رو با هم جمع بکنید. احتمال سوم این است که این تقصرو مراد قصر در نماز خوفه، که یه روایتی هم داره که ان تقصرو من الصلات یعنی من صلات القصر، نماز خوف و از نماز مسافر کوتاه‌تر کنید. یه روایت هم داره که نماز خوف رو یک رکعت بخوانید، نماز مسافر از رباعیه دو رکعته، نماز خوف یک رکعت. که این روایتش رو معمولا هم ببر تقییه کردن یا مخالف با روایات صحیحه معتبر است. یه احتمال دیگری هم هست که این احتمال در کلمات بزرگان مثل سید مرتضی در انتصار آمده این احتمال، و خیلی هم تبعیت کردن از مرحوم سید مرتضی، این است که مراد از قصر قصر در کیفیت. سید مرتضی قصر در کیفیت یعنی دیگه رکوع و سجود نمیخواد برید، رکوع با ایما و اشاره انجام بدید، سجده رو با ایما و اشاره انجام بدید. سید در انتصار صفحه 164 می فرمد هذه الآیه غیر متناولة لقصر الصلاة فی عدد الرکعات، و انما المستفاد منها التکثیر فی الافعال من الایماء و غیره. حالا دلیل سید چیه؟ میفرماید لانه تعالی علق القصر بالخوف، چون بعدی فرمده این خفتون، اگر خوف داری ان یفتنکم الذین کفروا، که حالا توضیح میدین، سید رو قرینه قرار داده بر این که چون معلق شده بر خوف، پس مراد قصر در کیفیته، چون در صلات مسافر خوف شرطیت نداره. ولا خلاف فی انه من لیس من شرط القصر فی عدد رکعات، فی عدد رکعات الصلاه الخوف. خب مجموعا چهار احتمال عرض میکنم که وجود داره. حالا چی باید گفت اینجا؟ چون خود این یکی از مباحث محوریه که ما ان تقصرو را چی معنا بکنیم تا نتیجه نهایی بگیریم که آیا این مربوط به صلات مسافر هست یا نیست. ببینید نکته مهمی که ما داریم اینجا این است که اصلا در کیفیت قضیه تبدیل می شود به یک عمل دیگری. در کیفیت شما میگیم آقا به جای این که نماز ایستاده بخونید نشسته بخونید، با ایمام اشاره بخونید، هیچ لغوی و هیچ فقهی نه از عام و خاصه تعبیر نمی کنه که نماز به ایما و اشاره نماز قصره. این اصلا یه شیء دیگریه. اگر شما میگید آقا نماز نشسته بخونید اگر عاجز از قیامی، آیا این میشه قصر در نماز؟ کدام عرب از این تعبیر به قصر در نماز استفاده میکنه؟ یا کسی که خوابیده مستجعاً نماز میخوانه؟ این اول از اشکال اول به فرمایش مرحوم سید و منتبع سید این است که از کیفیت تعبیر به قصر نمیشه. چی؟ نه، اون یه شیء دیگریه، این یه فعل دیگریه. مثل این که شما میگید تیمون جای وضوعه، اما نمیتونید بگید تیمون قصره. این اولا. نکته دومی که داریم ما این کلمه منه. ببینید نداره ان تقصر و صلات، داره ان تقصر و من از صلات. خب این من چه منیه؟ این من تبعیضیه است. البته در بعضی از این کتب دیدم که از قول اخفش نقل کردن که اخفش قائل است به این که این من در اینجا من زائده است. نه، اساسا زائده بودن بر خلاف اصل سیما در قرآن کریم. من حالا نمیخوام ادعا کنم در قرآن کریم کلمه زائده نداریم، چون بعضی ها معتقدن اصلا اون چه که در ادبیات گفته می شود که بعضی از حروف در بعضی از موارد زائد استعمال شده در قرآن هم نداریم اصلا، این در سایر کلمات عرب است. حالا ما چنین ادعایی نداریم، اثبات این خیلی مشکله، ولی من زائده خلاف اصله. جایی که ما نتونیم من رو به یکی از معانی اصلی خودش معنا بکنیم باید هم بکنیم برای اینکه این من زائد است. اما اینجا این من تبعیضیه است. ان تقصرو من از صلاة، یعنی بعد از صلاة، بعد از صلاة یعنی بعد عدد رکعاتش رو کم بکن، چهارتا رو بکن دو رکعت. پس ببینید این دو تا شاهد، اون وقت روایاتی هم که حالا داریم، روایات صحیحی که خود ما داریم، هم در میان خاصه و هم بعضی از روایاتی که در میان عامه نقل شده به خوبی دلالت داره بر اینکه این ان تقصر من الصلاة در این آیه مربوط به قصر در نماز مسافره و مربوط به عدد رکعات. چی میشه؟ بله دیگه، بله همینطوره، بله بله تقصر من الصلاة. خب نرسید منوز به چیزه بفرمیم. پس ببینید این تقصر من الصلاة به سه دلیل. یک، کیفیت رو نمیشه ازش تعبیر و قصر کرد. دو، من تبعیزیه. و سوم، روایاتی که از خاصه و عامه در ذیل این آیه شریف آمده، این به خوبی دلالت بر این داره که مراد قصر در عدد رکعات. حالا روایت خاصش رو چون بعداً به یک جهت باید بخونیم اون روایت رو، در میان عامه از یعلا بن امیه نقل شده. یعلا میگه به عمر بن خطاب گفتیم که ما چگونه وقتی سفر میریم در حالی که در امنیت هستیم و خوف نداریم نمازمون رو قصر بکنیم؟ و یعلا به عمر میگه، خدا میفرماید لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. خب عمر که دیگه پیدا بوده اهلیت نداشته برای جواب، میگه قال عجبت من ما عجبت من، یعنی برای اونم این سوال بوده و نتونست جواب بده، التقاء جاهلین بوده. فسألت النبی، از نبی صلی الله علیه و آله و سلم سوال کرده، فقال صدقتون، پیامبر صلوات الله علیه می فرماید صدقتون تصدق الله بها علیکم، این یه صدقه ایست که خدا به شما داده. فاقبلوا صدقته، این که حالا سفر میرید ولو خوفی هم در کار نیست، این صدقتون من الله علیکمه. خب لذا معلوم میشه که این که پیامبرم این رو فرموده، معلوم میشه این مسئله مربوط به قصر در عدد رکعات نماز. خب بحث عمده و مهم در این آیه این شرطی است که در اینجاست، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. البته در بعضی از قرائت‌های نادر کلمه ان خفتم وجود نداره، اما مشهور این ان خفتم هست. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر بترسید که ان یفتنکم. فتنه در قرآن به معانی مختلف آمده. ما وقتی در بحث جهاد ابتدایی بحث میکردیم، آیاتی که مربوط به جهاد هست، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اونجا از بعضی از آیات دیگر قرآن ما شاهد آوردیم که مراد از فتنه شرکه. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، یعنی با کفار به اندازه باید جنگ بکنید که اصلا شرکی دیگه در روی زمین نباشه. هم قرآن دلالت بر این معنا داره و هم روایات معتبره که در بحث جهاد ما بحثشو کردیم. گاهی اوقات فتنه در قرآن به معنای قتل استعمال شده، گاهی اوقات به یک معنای عمی عرض می شود. فتنه این که یه مکروهی سراغ انسان بیاد، چیزی که انسان بدش میاد، سخت برای او، هم و غم و اینها. لذا این ان یفتنکم اینجا عرض کردم در بعضی از آیات شریفه فتنه به معنای قتل آمده. حالا بخواید اون آیه رو هم بخونیم، بله آه نه حتما اون چیز دیگه ایه، نه همون فتنه تو انشاد دو منال قتل، اصلا خود فتنه معنای اندیو قاتل حکم آمده. علایان هست در قرآن، این رو خواستید خودتون مراجعه بفرمایید. علایان بله ببینید داره علا خوف من فرعون و ملئه، بعدش چی داره؟ ان یفتنهم یقتلهم، فتنه اونجا به معنای قتل آمده، اما اینجا به معنای مطلق العذاب. ان خفتم ان یفتنکم یعنی کفار شما را اذیت و آزار کنن، حالا به قتل و جرح هر چی که هست، به نوع من العذاب. خب بحث در اینجا بحث مهم اینه نه خب دقیقا نفرمودید، یعلا میگه که ما چطور وقتی در سفر میریم نمازمون رو شکسته میکنیم در حالی که خوف نداریم، و این آیه شریفه میفرماد ان خفتم، پیامبر میفرماد نه در حال عدم خوفم نماز شکسته است، چون صدقه ایست از ناحیه خدای تبارک و تعالی بر شما. یعنی این که خدا دو رکعت رو مطلقا در نماز مسافر کم کرده، چه خوف باشه چه خوف نباشه، این صدقتون من الله تبارک و تعالی. چی آقا؟ خیلی خوب عرض میکنم که به نوع من العذاب، هر نوع عذابی قتل و غیر قتل. حالا بحث عمده آقا اینجا اینه، این ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، آیا قیدیت برای لیس علیکم جناح داره؟ یعنی آیه میفرماید فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، اما لیس علیکم جناح ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. در نتیجه باید بگیم آیه دلالت دارد بر این که قصر در نماز مشروعیت دارد اگر شما خوف فتنه کفار رو داشته باشید. و بیاییم بگیم جمله شرطی هم مفهوم داره، یعنی اگر شما سفر رفتی و خوف فتنه کفار نبود، اینجا دیگه حق ندارید نمازتون رو بشکنید. آیا ما باید این چنین بگیم، بگیم این انخفتم شرط مفهوم داره، یا اینکه نه به ما در اصول یاد دادن که جمله شرطیه در صورتی مفهوم دارد که وارد مورد غالب نباشد. اگر در یک جمله شرط به عنوان بیان مورد غالبه، اینجا شرطیت نداره، مفهوم نداره. و بیاییم اینجا این رو بگیم، بگیم چون قالب سفرهای رسول خدا صلوات الله علیه و قالب سفرهای مسلمان ها در زمان نزول آیه مقرون به خوف بوده، و این شرط جاری مجرای قالبه، لذا این دیگه مفهوم نداره. وقتی مفهوم نداره آیه میفرماد فلیس علیک اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة، یعنی شرط برای نصر در نماز همین ضربتم فی الارض. حالا راجع به لیس علیکم جناح که چرا شاعر این تعبیر رو کرده، ما انشاءالله نکتهش رو عرض میکنیم و مسئله عظیمت و اینها رو هم به دنبالش استفاده خواهیم کرد. حالا فعلا ذهن شریفتون رو در این شرط بیاریم، انشفتون ببینید احتمالاتی که در آیه داده میشه چند احتماله. یک احتمال همین است که بگیم قصر در نماز دو تا شرط داره، یکی سفر یکی خوف. احتمال دوم این است که بگیم شرط فقط سفر است اما خوف شرطیت نداره، گمانه احتمال داریم عرض میکنیم. احتمال سوم عکس احتمال دومه که برخی نادر از نوادر عرض میشود که شاز و شاز این قوم که اصلا گفتن آقا قصر در نماز شرطش فقط خوفه، حتی سفرم نیست، یعنی اذا ضربتم فی الارض رو از شرطیت خارج کردن و گفتن شرط در قصر در عدد رکعات فقط همین خوفه. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. حالا ببینیم ما همین مقدار که میدانیم این شرط شرطیست که به عنوان مورد غالب بوده، همین جلوی مفهوم رو میگیره برای ما و حجیت مفهوم را از کار میاندازه در اینجا. به عبارت اخرى برای ما در اصول ثابت شده اگر بگیم جمله شرطی مفهوم داره، اما این قید رو داره که اذا لم یکن واردن مورد القالب، این رو دیگه در اصول یادتون هست، همه خوندید این رو. حالا اگر بگیم آقا این شرط در اینجا یقین داریم وارد مورد قالبه، یا همین مقدار که شک داشته باشیم وارد مورد غالب هست یا نه، این جلوی حجیت مفهوم رو برای ما میگیره و نمیگذاره از اینجا ما مفهوم رو استفاده بکنیم. بنابراین به نظر ما آیه شریفه به خاطر همین جهت مفهوم نداره، میگه حالا که دارید برید سفر لیس علیکم جناحٌ ان تقصروا من الصلاة، و این سفری که الانم درش خوف هست، خوف فتنه هست، اجازه فرمایید ما یک مؤیدی داریم برای اینکه این شرطیت نداره. به نظرم مؤید خیلی قوی هست. ما اگر بخوایم ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا را شرط قرار بدیم، نباید مطلق خوف را شرط قرار بدیم، باید بگیم خوف از فتنه کفار. هیچ فقیه به این ملتزم نشده، هیچ مفسری هم به این ملتزم نشده، هیچ فقیه نداریم بگی آقا نماز رو قصد کنید اگر خوف دارید از فتنه کفار، اما حالا من میخوام یه جایی دیگه برم خوف از یه عده از مسلمونا دارم که اونا بیان من رو از بین ببرن مثلا، اینجا بگیم مشمول آیه نیست دیگه. اگر ما بخوام این رو شرط قرار بدیم، این چنین مشکلی رو پیدا میکنه. اون وقت اگر مراجعه بفرمایید شما به کتب آیات الاحکام و به کتب تفسیری، تصریح کردن به این معنا خیلی هاشون که مراد از این انخفتم این جاری مجرای مورد قالبه، چون قالبا این چنین بوده. خوب میگم به عنوان مورد غالب آورده
چون غالبا همینطور بوده، چون مورد غالب اینه.
شما در مسئله و روائب چی میفرمایید؟ و روائبکم اللائی فی حجورکم،
اونجا همه قبول کردن که این فی حجورکم خصوصیتی نداره، حتی اون ربیبه ای که در حجر شما و در خانه این مرد زندگی نمی کنه محرم به این شوهر مادرشه.
میگن آقا فی حضورکم رو از باب این که وارد مورد غالب هست آوردن.
این انخفتم چون غالب
اسفار رسول خدا صلوات الله علیه و علی آله
و مردم اینطور بوده، اون زمان سفرها اینطور بوده،
لذا انخفتم هم از این جهت ذکر شده.
ببینید این راجع به کلمه خفتم، حالا دقت کنید، مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون یک نظریه‌ای دارن که قبل از ایشون هم کسی نداشته این نظر رو. ایشون می‌فرماید قصر در نماز مسافر ابتدا به نحو محدود مشروع شد، به این نحو که مشروط به خوب بود. می‌فرماید قرآن کریم دلالت بر این داره که نماز مسافر قصر شود اگر خوب باشه، لیکن سنت رسول اکرم صلوات الله علیه و علی آله بعدن تعمیم داد مسئله قصر در نماز را. خب این مطلب عرض میکنم با روایاتی که ما داریم سازگاری نداره، چون روایات هم روایاتی که از عامه خوندیم الان همین یعلم نومیه، هم روایاتی که در خاصه داریم، تو بعضی از روایات به همین آیه شریفه تمسک شده برای قصد در نماز به نحو مطلق، چه خوف باشد چه خوف نباشه. یعنی ما روایاتی داریم که این روایات مطلقه که سقطر در نماز مسافر رو دلالت دارد مطلقا، چه خوف باشه چه خوف نباشه، و به این آیه شریفه استدلال شده. حالا کلام مرحوم علامه رو عرض بکنیم، حالا که این مقدارش رو ذکر کردین. نه مخالف نیست، مبینه، نه مخالف. اونم عرض میکنم، اجازه بفرمایید. مرحوم علامه در این شابی که ما از تفسیر المیزان داریم جلد پنجم صفحه 54 میفرماید و معنا، معنای این آیه، اذا سافرتم فلا مانع من حرج و اثم ان تنقصوا شيئا من الصلاه. بعد می‌فرماید و نفی الجناح از ظاهر وحدت الجواز لا ينافي وروده في السياق الوجوب. ما راجع به ليس عليكم جناحون بحثشو باید مطرح بکنیم. اولین مطلبی که ایشون داره می‌فرماید درسته ليس عليكم جناح دلالت دارد بر مباح بودن، اما می‌فرماید سیاق آیه مسئله وجوب را میرسانه. چرا؟ میفرماید چون در مقام تشریعه و در مقام تشریع یکی مجرد الکشف عن جهل الحکم. میفرماید خدای تبارک و تعالی در مقام اصل تشریعه قصر در نماز مسافره، همین که کشف الحکم بکنه پرده رو کنار بزنه لیس علیکم جناح این کفایت میکنه. بعد نکته بعد راجع به فتنه مطلبی فرمودن که همون مطلب بود که عرض کردیم، اما راجع به انخفتم میفرماید که این آیه دلالت دارد بر این که ان بدء تشریع القصر فی الصلاه انما کان عند خوف الفتنه. تشریع نماز مسافر بدون عند خوف الفتنه بوده. ولا ينافی ذالک ان یعم تشریع یا یعم تشریع ثانیه. اما اشکالی نداره که تشریع ثانیه عمومیت پیدا کرده باشه جمیع صور سفر شرعی و ان لم یجامع الخوف. همه اقسام سفر رو بگیره ولو سفر غیر خوفی، بعد میفرماید فا این نمن کتاب بینت اسمن من و سنه بینت شموله لجمیع صور. به نظر ما این فرمایش ولو اینکه احتمال خوبیه، اما با روایاتی که در زیل این آیه به این آیه شریف استدلال کردن این سازگاری نداره. البته شما میدونید مرحوم علامه روایات در آیات قرآن رو ایشون حجت نمیدونه، منتها روایات تفسیری رو، یعنی فقط خبر واحد رو در خصوص احکام حجت میدانه. اما اگر یه خبری در تفسیر آیه بیاد، بیان آیه بخواد بکنه، ایشون حجت نمیدونه. از در مبنایی چنین مبنایی دارن، ولی رو مبنای مشهور که ما هم همین مبنای مشهور رو داریم، در اصول هم اثبات کردیم خبر الواحد حجت مطلقا، هم در احکام هم در غیر احکام. لذا تمام روایات تفسیری رو وقتی سندش معتبر باشه، شرایطش موجود باشه و جیت داره. حالا این روایت انشاءالله روز شنبه میخونیم. کلامی از بعضی از بزرگان اینها هست که انشاءالله شنبه نتیجه گیری رو خواهیم کرد. صلی الله علیه و محمد.